یک بامداد است و سلامی دوباره بر شما. توقف اجرای طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان گفت پیرو مذاکرات امشب استاندار کرمان با مقامات کشوری و نیاز به بررسی بیشتر در خصوص طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در استان کرمان متوقف شد. اما سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد اگر حمله به زیرساخت‌های مدنی یا تهدید به حمله به آنها به رفتاری عادی در روابط بین الملل تبدیل شود، دیگر هیچ کشوری مسئول نخواهد ماند. آقای بقایی به مناسبت سالروز تصویب معاهدات چهارگانه ژنو 1949 درباره حقوق درگیری‌های مسلحانه با انتشار پیامی در فضای مجازی اقدام آمریکا در حمله یا تهدید به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی ایران را ضربه بی سابقه به مبانی بنیادین حقوق بشر دوستانه بین المللی دانست. سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که این روند صرفاً تهدیدی علیه یک دولت نیست، بلکه عقب‌گردی برای کل نظام حقوقی است که بشریت در مسیر مهار خشونت بنا کرده، نوشت جامعه بین المللی و دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ژنو نمی‌توانند از کنار چنین نقض‌های بی سابقه‌ای که مصداق آشکار جنایت جنگی است بی تفاوت عبور کنند. دستگاه‌های اجرایی مجوزهای تأخیر خورده را تعیین تکلیف نکنند، درگاه ملی مجوزها را صادر می‌کند. رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار با اعلام این خبر گفت حدود 107,000 درخواست مجوز با تأخیر در بررسی همراه است که در صورت تعیین تکلیف نشدن، درگاه ملی مجوزها طبق قانون این مجوزها را صادر خواهد کرد.
ما اجازه داریم صدور خودکار انجام بدهیم. وقتی از تایمش گذشته طبق قانون ما اجازه داریم صدور خودکار انجام بدیم که این کار رو انجام میدهیم. آنجایی که حس بکنیم که واقعا متقاضی شرایط دریافت مجوز رو دارد طبق اطلاعاتی که در سامانه وارد کرده و احساس بکنیم به دلیل تعلل دستگاه واقعا دارین اتفاق میفته، این کار رو خواهیم کرد. از طرف دیگه اومدیم با برخی از دستگاه‌ها صحبت کردیم که اولیش رو هم چند هفته پیش رو نمایی کردیم. خود دستگاه و سامانه تخصصی وقتی زمان بررسی به پایان میرسه به صورت خودکار این صدور رو انجام بده. این باعث میشه که صدور خودکار قبل از اینکه ما در درگاه ملی بخوایم انجام بدیم در درگاه تخصصی صورت بگیره.
کشت و صنعت نیشکر شهرستان شوشتر که در جنگ رمضان مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفته بود، با تلاش متخصصان داخلی برای فصل جدید کشت آماده می شود.
کشت و صنعت نیشکر کارون سالیانه 200,000 تن محصولات مختلف کشاورزی را تولید می کند. نیاز این تولید داشتن تجهیزات بروز است که در این شرکت از کوچکترین تا بزرگترین دستگاه ها ساخت یا تعمیر می شوند.
در فصل تابستان عملیات تعمیرات با برنامه ریزی و هماهنگی قبلی انجام گرفته.
تمامی دستگاه ها در سالهای قبل از کشورهای ایتالیا و برزیل وارد می شدند.
این موتور مال شرکت ایویکو هستش. در گذشته بیرون از شرکت کاراش انجام می شد.
استفاده از نیروهای جوان و ظرفیت داخلی از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده.
از نظر ظرفیت کاری نسبت به نمونه های خارجی با توان کششی 1/2 عملکرد دو برابری ازش تونستیم بگیریم.
بیش از 2700 نفر نیرو به شکل مستقیم در این واحد صنعتی مشغول کار هستند.
تلاش خودمون رو داریم انجام میدیم که تا اواخر همه برج کشت شروع میشه.
توی گرمای 50 درجه مشغول به کاریم و الحمدلله مشکلی نداریم.
با وجود بمباران شدن این شرکت توسط دشمن در جنگ رمضان، وقفه‌ای در کار این شرکت ایجاد نشد.
تمام این شیشه‌های کارگاهمون خورد شد، اومد به صورتمون ولی میدون خالی نکردیم.
تولیدات کشت و صنعت نیشکر کارون از قبیل شکر سفید، قهوه‌ای، ملاس و قند است.
بیش از 50,000 هکتار مساحت این کشت و صنعت است که یکی از بزرگترین
مزارع کشاورزی استان خوزستان است. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما شوشتر.
اداره هوانوردی فدرال آمریکا از جذب بیش از 2000 گیمر برای آموزش و استخدام به عنوان کنترل کننده ترافیک هوایی خبر داد. مقام‌های اداره هوانوردی فدرال آمریکا می‌گویند مهارت‌هایی مانند تصمیم‌گیری سریع، حل مسئله، حفظ تمرکز و انجام همزمان چند وظیفه که در بسیاری از بازی‌های ویدئویی تقویت می‌شوند، می‌توانند برای فعالیت در برج‌های مراقبت پرواز کاربرد داشته باشند. کمبود شدید نیروی کنترل کننده ترافیک هوایی در آمریکا یکی از بحران‌های ساختاری و طولانی مدت نظام هوانوردی این کشور است. کمبود نیروی انسانی در بخش کنترل ترافیک هوایی فرودگاه‌های آمریکا در سال‌های اخیر موجب لغو یا تأخیر در پروازها شده است. شمار جانباختگان زلزله 7.4 ریشتری کولومبیا به 241 تن رسید. بنابر گزارش‌ها در این زلزله دست کم 1600 نفر هم زخمی و بیش از 3000 نفر مفقود شدند. گروه‌های داوطلب با تشکیل زنجیره انسانی و جابجا کردن آجر و تکه‌های مصالح ساختمانی در حال باز کردن مسیرهای منتهی به ساختمان‌های فرو ریخته هستند. این زمین‌لرزه در عمق 110 کیلومتری رخ داد و کانون آن در منطقه چوکو در ساحل اقیانوس آرام کولومبیا بود. و بانوی کارآفرین مهدی شهری در استان سمنان که هنر رو به تاب‌آوری پیوند زده و روایتی از زندگی خانم ملیحه ذوالفقاریان، بانوی نوآوری، در سومین رویداد ملی کارآفرینی با محوریت جنگ، تاب‌آوری، آینده عنوان برتر تقدیرنامه ویژه این رویداد ملی رو دریافت کرد.
کم کم خیلی سفارشامون خیلی کم شد، مشتریامون کم شد.
وقتی از دل بحران امید میروید،
باید خلاصه فکری میکردیم،
فکری که هنرمند صنایع دستی مهدی شهری را برنده سومین رویداد ملی زنان کارآفرین در بخش تاب‌آوری کرد.
یک سری محصولاتی طراحی کردیم که با کمک اون ما حتی توی این دوران بحران سفارشاتمون خداشکر چند برابر شد.
در روزهای دفاع مقدس سوم، خانم ذوالفقاریان نه تنها کارکنان واحد تولیدی خود را کم نکرد، بلکه با آن افسود و ارتقا داد.
نه تنها به بعد پایدار رسیدیم، بحران را تحمل کردیم، بلکه ما پیشرفت هم داشتیم تو این شرایط، تونستیم نیرو اضافه کنیم.
تولید کارهای خلاقانه صنایع دستی سنگ‌سری رو انجام میده که اون رو با چرم و با محصولات دیگه ترکیب میکنه.
اینکه از خانمای خانه‌دار استفاده کنم برای کمک خلاصه تو مخارج زندگی، اینا خیلی خوبه به نظرم.
مادرم این کارو انجام میداد و منم نگاه کردم، خوشم اومد و دیگه کم کم انجام دادم و یاد گرفتم.
در کنار درس خوندن اینم به صورت پاره وقت انجام میدم داخل خونه که در کنار درسم یه کاری هم انجام بدم.
این یکی از گل‌های اصیل سنگ‌سری هست که بنده بازآفرینیش کردم. یک طرح اقتباسی هست، از قریش مردار سنگ‌سری الهام گرفته شده و این نقش شکل گرفته که با نام گل چنگم. قریش مردار نماد بانوی صنعتگر هست.
کسب مقام کارآفرین نمونه سال 402 استان سمنان و بانوی تاثیرگذار ملی در اقتصاد و کارآفرینی از موفقیت‌های این هنرمند است.
کارهامون خلاقانه هستند و نقوش احیای نقوش اصیل رو داریم. تونستیم اون عنوان رو هم در کنار عناوین دیگه‌مون کسب کنیم.
در مسیر موفقیت این مجموعه یک نفر نقش هدایت و امیدآفرینی را داشته، مادر بانوی کارآفرین مجموعه.
کار اینجا خراب شده، گفت خواه این چه مشکلی نیست که دوباره انجام بده، نمیتونی که تو کارا ناامید باشی.
نخهای رنگ و رنگی که با هنر سوزندوزی بانوان مهدی شهری تبدیل به آثار صنایع دستی شده که حالا توجه گردشگران و صاحبان اماکن گردشگری کشور را جلب کرده است.
خیلی کارهای قشنگیه و مطمئنن براش وقت خیلی زیادی هم استفاده شده برای اینکه بتونن این کارا رو درست کنن.
مردمو بیاریم ببینن، هم لذت ببرن، هم افتخار کنن که ایرانی هست.
ایجاد فرصت‌های صادراتی هدف آینده این بانوی کارآفرین هنرمند است. غلامرضا حمزه، خبرگزاری صدا و سیما، مهدی شهر.
خیلی متشکرم از همراهی شما. همچنان با ما و شبکه خودتون شبکه خبر همراه باشید. Pro of Iran.
مدیریت نفوذ بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، خوش آمدید به برنامه روایت اقتدار. من مجتبی شاهسوانی به همراه همکارم خانم دکتر آبدینی، کارشناس و پژوهشگر حوزه بین الملل، آخرین اخبار مربوط به ایران در رسانه‌های خارجی رو با هم بررسی می‌کنیم. دعوت می‌کنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. خانم دکتر به شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. اگر موافقید راجع به برکناری چند مقام ارشد موساد صحبت کنیم، جایی که بسیاری از رسانه‌ها دارن راجع به همین موضوع صحبت می‌کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب می‌دونیم که یکی از اهداف اعلامی رژیم صهیونیستی و آمریکا از حمله‌ای که علیه ایران به راه انداختن موضوع تغییر حکومت ایران بود، موضوعی که درباره‌اش خودشون هم بهش اذعان داشتن، اما نهایتاً اتفاقی که افتاد این بودش که هیچ کدوم از اهداف اعلامی محقق نشد، تغییر حکومت در ایران هم اتفاق نیفتاد. و یکی از عوامل مهمی که از ابتدا در نظر گرفته میشد به عنوان اینکه رژیم صهیونیستی امریکا رو به نوعی متقاعد کرده برای اینکه این حمله رو انجام بده، این بود که ارزیابی‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی که در اختیار آمریکایی‌ها هم قرار داده بود این بود که به سرعت با چند عملیات برق‌آسا و به ویژه ترورهای متعددی که انجام میدن میتونن که حکومت ایران رو از بین ببرن و اون رو تغییر بدن. در نتیجه الان گزارش‌هایی داره منتشر میشه که با توجه به اینکه عملیات رژیم صهیونیستی موفقیت‌آمیز نبوده، شاهد اخراج‌های متعددی هستیم که این اخراج‌ها به صورت مشخص متمرکز هست روی افرادی که در حوزه ایران کار میکردن. کردل گزارش رو منتشر کرده از آخرین اخراج هایی که رئیس موساد دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی انجام داده. به صورت مشخص رئیس میز ایران اخراج شده، رئیس مدیریت اطلاعات موساد اخراج شده که او هم روی مسئله ایران متمرکز بوده و به نظر میرسه که اینها در واقع انتقادهایی هست و به نوعی پس لرزه هایی هست از اینکه برآوردهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی درست از آب در نیامده.
این محاسبات اشتباه رژیم صهیونیستی نه تنها در خود سرزمین های اشغالی واکنش های زیادی داشته، در آمریکا هم واکنش های زیادی داشته. دارن اشاره میکنن به اینکه رژیم صهیونیستی در واقع محاسباتی رو در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار داده که همه اون محاسبات غلط بوده و پیامدش گریبان آمریکایی ها رو هم گرفته.
و خب اتفاق ناراحت کننده تری که به زعم شهروندان آمریکایی افتاده در این میان این هستش که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا این رو رد می‌کردن. یعنی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا این هشدار رو به رئیس جمهورشون داده بودن که قضیه به این سادگی نخواهد بود، اما الان خب شهروندان آمریکایی درباره این صحبت می‌کنن که رئیس جمهور ما به جای اینکه به دستگاه‌های اطلاعاتی خود ما اعتماد بکنه و طبق اون پیش بره، در نهایت به نوعی با طناب پوسیده رژیم صهیونیستی وارد چاهی شده که حالا نمیتونه ازش هم خارج بشه.
اما یکی از موضوعاتی که در 24 ساعت گذشته در رسانه‌های مختلف داره راجبش صحبت میشه، پایگاه‌های آمریکا در منطقه است. وضعیت اونها در حاله از ابهام قرار داره. بسیاری از رسانه‌ها دارن راجب آسیب پذیری بسیار زیاد پایگاه‌های آمریکا در منطقه صحبت میکنه.
خب یادداشتی که مشاهده میکنید برای اندیشکده کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هست و در یادداشتی که منتشر کرده درباره آینده پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس نوشته. خب ما قبلا هم عرض کرده بودیم که در منطقه خلیج فارس در کشورهای عربی عمدتاً کشورهایی که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا بودن چنین ادبیاتی قبلا کمتر دیده میشد، اما از بعد از این جنگ 40 روزه و به هر حال اصابت‌های موفقی که ایران داشت علیه منافع و مواضع نظامی آمریکایی‌ها در منطقه، خب این صحبت داره مطرح میشه که قرار بود که این پایگاه نظامی از ما حفاظت بکنه، اما حالا اتفاقی که افتاده کاملا برعکس شده و تبدیل به بومرنگی شده که اتفاقا داره به ما آسیب میزنه. یعنی ایران ناچار هست که به هر حال در پاسخ‌های مشروعی که میده این پایگاه رو هدف حمله قرار بده و خب هدف حمله قرار دادن این پایگاه در کشورهای اونا به نوعی ثبات و امنیت اونها رو هم خدشه‌دار کرده. و حالا این اندیشکده که برای یک اندیشکده عربی هم هست درباره این موضوع نوشته که این جنگ نشون داد که تا چه حد این پایگاه‌های نظامی که در منطقه هستن آسیب پذیر هستن. روز گذشته ما این خبر رو هم با هم مرور کردیم که عربستان بیش از یعنی حدود 90% از موشک‌های رهگیر خودش رو استفاده کرده برای اینکه مقابله بکنه با پاسخ‌های مشروعی که ایران میده. به هر حال مجموعه اینها هم کشورهای عربی رو دچار مشکل کرده در حاشیه خلیج فارس و هم این که نشون داده که پایگاه‌های نظامی از خودشون هم به اندازه کافی نمیتونن حفاظت کنن، یعنی سطح پدافندشون اندازه کافی نیست.
یکی از نکاتی که مطرح میشه بعد از جنگ آمریکا علیه ایران و البته مقاومت جانانه ملت ایران در برابر آمریکایی ها این هست که اشاره میکنن به این که نه تنها در حوزه نظامی سیاسی، در حوزه رسانه هم رسانه ها یک شجاعتی پیدا کردند، در رسانه های منطقه دارن علیه آمریکایی ها مطلب می نویسند. شاید قبل از جنگ با ایران این شجاعت در حوزه های مختلف از نظامی گرفته تا سیاسی و حتی رسانه ها کمتر دیده می شود.
همینطور است که می فهمید. خب در سطح اندیشکده‌ای به ویژه ما واقعا کمتر دیده بودیم که در روی این موضوعات صحبت بشه، هرچند که مثلا در وعده صادق های متعددی که ما داشتیم هم به نوعی این عملیات ها انجام شده بود. ولی باز هم به نظر میرسه که این انتظار وجود نداشت که تا این حد بتونه این عملیات ها گسترده اتفاق بیفته.
اما جو کنت رئیس مستعفی مرکز ملی مبارزه با تروریست آمریکا هم در یک یادداشتی اشاره کرده به بنبستی که آمریکایی ها در جنگ با ایران گرفتار شدن و اون رو یک فاجعه خونده و مهمتر از همه اونها به این موضوع اشاره کرده که با یک عنصر خارجی یعنی اسرائیل آمریکا وارد این جنگ شده.
خب این هم یکی دیگه از نمونه انتقادهایی هست که داره میشه نسبت به اعتمادی که آمریکا به رژیم صهیونیستی کرده بود. جو کنت هم که به هر حال یکی از مخالفان سرسخت این جنگ بوده، حالا هم داره اشاره میکنه که ما وارد این جنگ فاجعه بار شدیم و همه چیز همینطور داره فاجعه بارتر هم میشه و دلیلش همین هستش که رژیم صهیونیستی ما رو به این جنگ کشون. البته باید این نکته رو هم در نظر داشت که به نوعی هم میخوان مسئولیت رو از روی دوش خودشون بردارن و کاملا گردن رژیم میاندازن، اما به هر حال قابل توجهه که تا این حد انتقاد علیه رژیم وجود داره.
علاوه بر اینکه مخالف هست، جو کنت اینکه تخصصش چی بوده و سالها درباره ایران در واقع مطالعه کرده، این داره این صحبت رو میکنه، این ارزش صحبتش رو بالاتر میبره.
جو کنت در همین چند روز اخیر یک گفتگوی مفصلی رو هم انجام داده و به شدت انتقاد کرده از صحبت‌های ضد ایرانی که دولت آمریکا بعضن میکنه و معتقد است که مثلا ایران گروه‌های تروریستی تربیت میکنه یا کارهای تروریستی انجام میده و به این نکته اشاره کرده که کاملا واضح هست که ایران اون کشوری نیست که علیه ما عملیات تروریستی انجام میداد و اتفاقا ما هستیم که علیه ایران اقداماتی رو انجام میدیم.
اما نیویورک تایمز در یک یادداشتی اشاره کرده به استفاده بیش از حد آمریکا از ذخایر تسلیحاتی خودش در جنگ با ایران و این هشدار را داده که رقبای آمریکا از جمله چین و روسیه نظاره‌گر این کاهش ذخایر مهمات و موشک‌های آمریکایی هستند.
خب در ماه‌های اخیر ما متعدد این گزارش‌ها رو داشتیم که امریکایی‌ها بسیاری از ذخایر تسلیحاتی استراتژیک خودشون رو مصرف کردن، در برخی از موارد تا 70% رو حتی مصرف کردن و الان هم نیویورک تایمز گزارش مفصلی رو نوشته و ضمن تایید این موضوع نوشته که در این میانه به نظر میرسه که کشورهای دیگه اتفاقا دارن منفعت هم میبرن از این به اصطلاح ضعیف شدن آمریکا، به ویژه روسیه و چین، که خب روسیه و چین نگرانی داشتن بابت اینکه امریکا مبادا به اونها حمله بکنه. موضوع چین و تایوان موضوعی بود که خب به هر حال همیشه یکی از دغدغه‌های سیاست خارجی چین بود، اما الان روسیه و چین به نظر میرسه که خیالشون راحت‌تر شده که خب آمریکا دیگه کاملا تضعیف شده و خطری علیه اونها نیست. در واقع نیویورک تایمز به این موضوع اشاره میکنه که نه تنها آمریکا با جنگی که رقم زده دستاوردی رو به دست نیاورده در مقابل ایران، بلکه حتی نسبت به کشورهای دیگه‌ای که رقیبش بودن مثل چین و روسیه هم حالا دست پایین‌تر رو داره.
اما فرمانده سابق ناتو یک مصاحبه داشته اشاره کرده به اینکه اقداماتی که آمریکا در جنگ علیه ایران انجام داده موجب شده که اعتبار آمریکا در میان جهان از دست بره. این ویدیو رو با هم ببینیم.
We decided to pull out and get as John Mearsheimer said an MOU that's worse than the one we didn't have before. We're sacrificing our leadership globally. If we let Iran control the Strait of Hormuz, that's a knock on our global leadership, on our deterrence, on our ability to lead in Asia, on the security of Europe.
همچنان بیننده برنامه روایت اقتدار از شبکه خبر هستید. واشنگتن پست هم در یک یادداشتی به همین موضوع اشاره کرده، از کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفته.
گزارش‌های متعددی داره منتشر میشه که وزارت جنگ آمریکا داره شرکت‌های تسلیحاتی رو تحت فشار قرار میده که باید یه راه حلی پیدا بکنید برای اینکه بتونید زودتر از موعد تسلیحات جدید به ویژه موشک‌های رهگیر رو بسازید و تحویل بدید. خب قبلا ما این خبرها رو هم داشتیم که برخی از قراردادهاشون رو هم حتی لغو کردن و قراردادهایی که وزارت جنگ آمریکا با دیگر کشورها داشته برای تحویل تسلیحات و به ویژه موشک‌ها رو یا لغو کردن یا به تعویق انداختن. به عنوان مثال موشک‌هایی که قرار بود تا 2029 به ژاپن بدن رو به تعویق انداختن و گفتن که 2031 تحویل میدن و خب این نشون میده که به واقع دچار مشکل هستن. و الان هم که خب خبرهای متعددی داره منتشر میشه که با شرکت‌ها و کارخانه‌های تسلیحات سازی در آمریکا در حال مذاکره هستن برای اینکه باید یک راه حلی پیدا بکنید برای اینکه هر چه زودتر بتونید دوباره موشک‌های بیشتری رو تولید بکنید.
اما یکی دیگه از موضوعاتی که در 24 ساعت گذشته در رسانه‌های غربی داره راجبش صحبت میشه موضع‌گیری‌های سناتورها، نمایندگان و تحلیلگران آمریکایی هست نسبت به جنگی که آمریکا علیه ایران به راه انداخته. دارن به این موضوع اشاره میکنن که جنگ آمریکا علیه ایران یکی از فاجعه بارترین اشتباه‌ها در طول تاریخ آمریکا بوده.
خب توماس میسی که نماینده کنگره آمریکا هست و در هفته‌های اخیر هم چندین بار علیه دونالد ترامپ موضع‌های تندی گرفته و حتی پیوسته به جبهه دموکرات‌ها برای اینکه علیه دونالد ترامپ در استیضاح کنن اون رو یا اینکه او رو به سوء استفاده از قدرت متهم بکنن، حالا مطلبی رو نوشته و گفته که در طول دولت دونالد ترامپ ما شاهد کارهای احمقانه زیادی بودیم، هم در دولت اولش هم در دولت دومش کارهای زیادی کرده که ما به این نتیجه رسیدیم که او رئیس جمهوری هستش که عمدتاً فکر نمی‌کنه بابت کارهایی که انجام میده. یک نمونهش تلاش زیادی هست که دونالد ترامپ انجام داده بود برای اینکه اسناد رسوایی اپستین رو مخفی بکنه و اونها رو در واقع پنهانکاری انجام بده، یا موضوع اعمال تعرفه‌های شدیدی که علیه به ویژه متحدان خود آمریکا در کشورهای دیگه اعمال کرده بود، مثل کانادا، مثل برخی از کشورهای اروپایی که خب موجی از انتقادها رو به دنبال داشت و حالا به هر حال یک فهرستی درست کرده از اقداماتی که دونالد ترامپ در دولت خودش انجام داده گفته. اما با همه این وجود دیگه احمقانه ترین کاری که انجام داده با اختلاف جنگی هست که علیه ایران به راه انداخته در منطقه غرب آسیا و گفته بیش از 100 میلیارد دلار به صورت مستقیم هزینه نظامی برای ما داشته و بیش از 100 میلیون دلار هم هزینه پنهان داشته که این هزینه پنهان شامل هزینه‌ای هست که به دلیل افزایش قیمت‌ها بر دوش شهروندان آمریکایی تحمیل شده و در نهایت هم داره به نوعی اشاره می‌کنه به خسارت‌های جانی و مالی و پنهانکاری که در اون زمینه هم داره انجام میشه که هرچند که مطمئن نیستیم که چه تعداد هم واقعاً کشته شدن یا زخمی شدن، اما این تلفات هم یک بار دیگری هست بر دوش مردم آمریکا.
درباره همین هزینه هایی هم که در واقع اعلام شده به نظر میرسه اون چه که پنتاگون اعلام کرده حتی نمایندگان کنگره هم اون رو قبول نداره. الان اون چیزی که داره اینجا در مطلب خودش این نماینده کنگره بهش اشاره میکنه خیلی تفاوت داره با اون چیزی که پنتاگون اعلام کرده.
دست کم سه برابر هست، یعنی اون چیزی که پنتاگون به صورت مستقیم صراحتا خودش پذیرفته حدود 37 میلیارد دلار هزینه مستقیم نظامی این جنگ هست، ولی خب توماس میسی بیش از 100 میلیارد دلار اون رو تخمین زده.
اما NPR هم در یک یادداشتی اشاره کرده به اینکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بنبست جنگ با ایران گرفتار شده و برای برون رفت از اون به شدت به دنبال یک راه خروج هست. شاید بسیاری از بینندگان هم این سوال رو داشته باشند. مطالب مختلفی داریم میشنویم از اینکه رئیس جمهور آمریکا به دنبال راهی برای برون رفت از جنگ با ایران هست. آیا واقعا اگر پنجره‌ای برای رئیس جمهور آمریکا باز بشه از جنگ با ایران دست میکشه؟ حالا این سوال خیلی ها هست، این تحلیلگران چی میگه؟
خب تیتری که NPR استفاده کرده یک ارجاع تاریخی داره، ارجاع تاریخی داره به رئیس جمهور هوور در که رئیس جمهور آمریکا بود در زمانی که رکود اقتصادی بزرگ اتفاق افتاد. و نکته جالب این هست که دونالد ترامپ یک بار در سخنرانی که خودش انجام داده بود گفته بود که در طول تاریخ آمریکا رؤسای جمهور خوب خیلی زیادی نبودن، اغلب رؤسای جمهور بد بودن، ولی اگر یک رئیس جمهور باشه که به نظر من خیلی بد بوده و من اصلا نمیخوام شبیهش بشم، رئیس جمهور هوور بوده. و الان NPR در اون نوشته که به نوعی سرنوشت هوور داره برای او تکرار میشه، همون کسی که خود ترامپ گفته بود که من نمیخوام اصلا سرنوشتم شبیه او بشه. و دلیلش همین هستش که در دوران رئیس جمهور هوبر که اتفاقا برخی از اقدامات مثبت هم رخ داده، اما به دلیل اینکه او رو با رکود اقتصادی بزرگ به یاد میارن و افزایش شدید قیمت‌ها، تورم افزار گسیخته، قیمت سوخت به شدت در اون دوران بالا رفته بود در دهه 20 میلادی، بسیاری او رو با بحران اقتصادی به یاد میارن و الان همین اتفاق داره برای ترامپ تکرار میشه. و خب بزرگترین بحرانی که الان ترامپ باش مواجه هست بحث اقتصادی هست. اصلا جنگی که علیه ایران به راه انداخته یکی از دلایل عمده‌ای که تا این حد مخالفت علیهش وجود داره تأثیر مستقیم و شدیدی هست که روی موضوع اقتصاد داشته و در واقع شهروندان از او انتقاد میکنن که تو باعث شدی که وضعیت اقتصاد به این شکل در بیاد. به همین دلیل دونالد ترامپ بسیار تحت فشار هست از سوی افکار عمومی داخل کشور خودش برای اینکه هر چه زودتر این جنگ رو به پایان برسونه. اما خب نهایتاً تحلیلگران درباره این موضوع صحبت میکنن که گزینه‌های پیش روی دونالد ترامپ خیلی متعدد نیست و همون گزینه‌های محدودی هم که پیش روش هست یکی از یکی بدتر هست و همه‌شون پیامدهای جدی دارن. حتی دیگه بهترین گزینه که گزینه دیپلماسی هست و به نوعی کم هزینه ترین گزینه برای آمریکاست، باز هم بسیار پرهزینه است، چرا که حالا با توجه به سطح بی‌اعتمادی بیشتر و مضاعفی که نسبت به آمریکایی‌ها از سوی ایرانی‌ها وجود داره، آمریکا مجبور هست که نه تنها نقدتر بلکه حتی امتیازهای بیشتری رو هم به ایران بده و خب این موضوع آمریکا رو دچار چالش جدی کرده.
اما ژاپن تایمز هم در یک یادداشتی اشاره کرده به اینکه اشتباهات مکرر رئیس جمهور آمریکا ترامپ رو در جنگ با ایران گرفتار کرده. اینکه ژاپن تایمز یکی از متحدان در واقع اصلی آمریکا رسانش داره راجع به ترامپ این صحبت رو میکنه، جالبه چون توی آمریکا اشاره میکنن که برخی بالاخره دموکرات هستن، مخالف رئیس جمهور آمریکا هستن، طبیعی هست که از رئیس جمهور آمریکا انتقاد کنن، اما اینکه رسانه‌ای که متحد آمریکا هست داره این صحبت رو میکنه جالبه تمام.
مضافاً اینکه برخ ژاپنی که خیلی هم ادبیات سیاسی عمدتاً اتخاذ نمیکنه، اون هم علیه آمریکا، یعنی کمتر میبینیم که در رسانه‌های ژاپنی با این صراحت علیه آمریکا انتقاد بشه، ولی خب ژاپن تایمز هم اصلا در تیتر خودش به خطای محاسباتی آمریکا اشاره میکنه و میگه که خطای محاسباتی که آمریکا انجام داده و این اشتباهاتی که در تحلیل خودش و شناخت خودش نسبت به ایران داشته سبب شده که دونالد ترامپ در وضعیتی گیر بیفته. و خب نکته مهمی که تقریبا همه رسانه‌ها بهش اشاره میکنن این هستش که دونالد ترامپ رو نهایتاً مقصر میدونن، یعنی همه این رو پذیرفتند که ایران تهدید قریب الوقوعی نبود، یعنی اصلا در پایه الان دونالد ترامپ دچار مشکل هست برای اینکه توجیه بکنه و تبیین بکنه که اصلا من چرا این جنگ رو به راه انداختم و به نظر میرسه که هیچ کس ضرورت این جنگ رو هنوز نپذیرفته. و خب این دچار مشکل مضاعفی کرد دونالد ترامپ رو. در زیر تیتر هم ژاپن تایمز به نکته جالبی اشاره میکنه، میگه که فناوری سبب شده که قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های کوچکتر حالا در یک سطح دارن میجنگن و به نوعی اشارش به همین جنگ نامتقارنی هست که بین ایران و آمریکا وجود داره. قدرت پهپادی که ایران داره علارغم اینکه ممکن هست از لحاظ فناوری و هزینه‌ای نسبت به تجهیزات آمریکایی پایین‌تر باشه، اما عملاً می‌بینیم که اتفاقا داره بهتر کار می‌کنه.
موضوع تنگه هرمز و بازگشایی تنگه هرمز یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفته. در ابتدای هفته رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز باز میشه، اما الان بسیاری از رسانه‌های غربی دارن راجع به همین موضوع صحبت می‌کنن که به پایان هفته رسیدیم ولی هنوز خبری از بازگشایی تنگه هرمز نیست.
مطلبی هست که خبرنگار CNN ترک اون رو نوشته. این ادبیاتی هستش که حالا هم CNN به عنوان یک رسانه جریان اصلی و هم البته در داخل ترکیه هم ما چنین ادبیاتی رو می‌بینیم. این تمسخری که نسبت به دونالد ترامپ وجود داره بابت اینکه هر بار وعده‌ای میده و از اون عقب نشینی میکنه، یا اینکه درباره این صحبت میکنه که خب دیگه ما در آستانه توافقیم، فردا توافق خواهد شد، اما این اتفاق نیفتاده. حالا این تازه مربوط به این هفته هست. هفته گذشته هم به یاد داریم که وزیر خزانه داری آمریکا روز یک شنبه گفته بود که فردا تنگه هرمز باز خواهد شد و الان 8 روز از اون روز هم گذشته و هنوز هم تنگه هرمز باز نشده و به نوعی اینکه بازارهای مالی دیگه کنششون نسبت به صحبت‌هایی که مقامات دولت آمریکا میکنن پایین اومده و مطمئن نیستن که چه زمانی صحبت‌هایی که دارن میکنن منطبق بر واقعیت.
وال استریت ژورنال هم در یک مطلبی به همین موضوع تنگه هرمز پرداخته و اشاره کرده علارغم اینکه رئیس جمهور آمریکا به شدت به دنبال بازگشایی تنگه هرمز هست، اما این ایران هست که زمان بازگشایی تنگه هرمز رو تعیین